سلام، من احسان پیرورناش هستم با پادکست میریم که داشته باشیم. همراه با دوست خوبم پیام یونسی پور در خدمت شما هستیم و امروز به یکی از اسطوره های فوتبال ایران خواهیم پرداخت، آقای علی پروین، که یک روندی رو شروع کرده طی این چند دهه که به شدت نزولیه و هر جا بحث انتخابات میشه حضور پیدا میکنه، هر جا رژیم نیاز داره حضور پیدا میکنه و متاسفانه خاطرات بدی داره از خودش به جا میذاره واسه مردم. بالاخره دموکراسی حق انتخاب داره، ولی میپردازیم به این مسئله که چرا اصولا علی پروین مسئلهش دموکراسی نیست. پیام جان درود بر تو.
سلام احسان، سلام بیننده ها و شنونده های عزیز. بریم با علی پروین در تنورهای سرد.
قبل از اینکه بریم سراغ علی پروین، من میخوام یه یادآوری کنم. ببخشید، قهرمانی هادی چوپان در رقابت های آرنولد کلاسیک که افتخار آفرین بود و نشون داد که هم با هزینه های شخصی و اسپانسر های خصوصی در این مسابقات حضور پیدا میکنه و همین که میشه وابسته نبود و به یک مقامی رسید. حالا امیدواریم که، میگم، اولا یک مشکلاتی مثل اون داستان های کروش کمپانی و مسائلی مثل اون دوباره پیش نیاد، هادی چوپان یه مقدار توی مسائل بیشتر دقت کنه، ولی به لحاظ همراهی با مردم خیلی خوب عمل کرد به نظرم. نظر تو چیه پیام؟
ببین، هادی چوپان به حال از نوابق دیگه، یعنی جزء کسانی محسوب میشه که شاید شخص من یا تو به اندازه هادی چوپان تلاش بکنیم و که نمیتونیم اصلا اینقدر تلاش بکنیم از اختم.
من نمیتونم، حالا تو اگه میتونی.
نمیتونیم. ولی خب به هر حال این نبوغ رو در وجود خودش و بدن خودش داره که به چنین جایی برسه. واقعا مبارکش باشه. و اینکه به هر حال میره اونجا به محض اینکه این اتفاق میفته، به جای اینکه مثل خیلی از ورزشکارهای دیگه به مقامات سیاسی مدالش رو تقدیم بکنه، بلکه مردم ایران حرف میزنه و میگه مردم ایران هم که همیشه بالا. اصلا خیلی قابل ستایش و قابل احترام. فقط امیدوارم همون حرفی که خودت زدی این حالا دقت بکنه در تبلیغاتش. اصلا من فقط توی پرانتز اینو بگم، وقتی که ورزشکاری مثل هادی چوپان که همه زندگیشو گذاشته در این راه موفقیت، منبع درآمد آنچنان مشخصی نداره و منبع درآمدش تا ابد به همین هنرشه، این آدم نمیتونه در سن 60 سالگی هم به همین عناوین برسه، مجبور میشه که به هر حال به فکر این باشه که من یه پولی رو پسنداز بکنم. به خاطر همین ممکنه در دام چنین کمپانی ها و شرکت های کلاه برداری هم بیفته. اگر از هادی چوپان این توقع رو داریم و انتقاد رو میکنیم، از اون طرف هم باید درکش کنیم.
100% همینطور. حالا فکر کنم جایزه این مسابقات 300,000 دلار بود. امیدوارم که این پول ها، این مبالغ باعث بشه که ورزشکارهایی مثل هادی چوپان که خیلی کم داریم ما و خیلی ممکنه تا سالهای بعد هم نداشته باشیم کسی رو در این حد و اندازه ها، کمک کنه که کمتر نیاز به تبلیغات هر چیزی پیدا کنم. ولی اون بحث نقد به کنار که باید انجام بشه، واقعا کار بزرگی انجام داد. وقتی آرنولد میاد تعریف و تمجید میکنه از آدم و یک بدنی رو ستایش میکنه، حتما ویدیوشو دیدی، حالا ویدیوش هم حتما اینجا میذاریم که ببینن، واقعا یک فکر میکنم برای به خصوص برای شخص هادی چوپان و حتی ماهایی که داریم اینو میبینیم خیلی لحظه عجیبیه.
آره تقدیر شدن از سوی به هر حال آرنولد مثل این میمونه که یه روزی یه فوتبالیستی که داره مثلا جامو میگیره، آرمان دیگو آرماندو مارادونای فقید یا پله یا شخصیت های اینچنینی، حتی نمیگم مثلا کریس رونالدو یا مثلا مسی، میمدن چنین سلفی رو باش میگفتن. خیلی فوقلاده است. من میفهمم که این مبلغی که تو گفتی میتونه واسش زندگیشو قطعا تامین بکنه، اما هزینه هایی هم که یه چنین ورزشکارایی داره،
بله
بگیریم مکمل هایی که مصرف میکنم،
خیلی هزینه های بالایی.
بریم کم کم سراغ سلطان علی پروین.
سلطان علی پروین واقعا من خاطرات بدی که از علی پروین دارم، پیام به عنوان یک پرسپولیسی، بیشتر از خاطرات خوبیه که با علی پروین دارم. دیگه همه میدونم من چقدر پرسپولیسی هم دیگه. من اولین خاطره که حالا در آستانه مثلا حالا نوجوانی و اینها یادمه، شعارهای حیاکن رهاکنی بوده که ما علیه علی پروین شنیدیم و سر دادیم که آقا ولکن برو، یعنی فوتبال داره یک پوست اندازی میکنه که دیگه جای تو اینجا نیست. و خب مثلا یه جایی تو چه میدونم والا منچستر یونایتد، خود الکس فرگوسن با اون همه افتخار، با اون همه دانش، با اون همه برو بیا و دبدبه کبکبه، میاد میذاره کنار رو میگه من دیگه باید خروج کنه. اما در پرسپولیس واقعا این موضوع با دعواهای عجیب غریب هم روی سکوها و هم در بین خود اهالی فوتبال اتفاق افتاد. از اون شایعه‌ای که به وجود اومد که آقا خب علی پروین اجازه نمیده کسی روی سکو زیاد تشویق بشه به واسطه ی حالا اون لیدرها یا به قول ما بوخچی‌هایی که روی سکوها بودن، و خب درگیری زیادی داشته با آدم‌های مختلف، با اسطوره‌های مختلف، ولی خود پرسپولیسی‌ها همیشه سعی کردن احترامش رو نگه دارن، کاری که خود علی پروین نکرده هیچ وقت. بهانه این برنامه ما خب میدونید دیگه، بهانه این برنامه ویدیویی که اخیراً دوباره پر کرده برای یکی از کاندیداهای بابل که حتی اسمش رو درست نمیدونه که چیه، و این آدمی که آقای مهدی سعادتی که ایشون ساداتی خوندن، اگر بری سوابقش رو نگاه کنی آدمیه که کاری نیست که برخلاف میل مردم نکرده باشه. همون برای اینکه حالا یک حضور ذهنی پیدا کنن شنونده ها و بیننده ها، همون کسیه که توی جلسه رسمی میاد شروع میکنه به نماز خوندن و اون فیلمش وایرال میشه و خیلی عواقب داشته و رأی هم نمیاره، یعنی بعد از حمایت سلطان رأی هم نمیاره، با اینکه قبلا نماینده مجلس بوده. و آقای آمالی لاریجانی رو هم که سلطان حمایت کرده بوده پنجم میشه بین 5 نفر. یعنی چه کردی با خودت علی پروین؟
محبوب ترین شخصیت پرسپولیس بود و یکی از محبوب ترین شخصیت های فوتبال ایران بود در دهه های 50-60 و 70 تا اواسط دهه 70 خورشیدی، با فاصله بسیار زیاد. یه خاطره ای وجود داره در مورد علی پروین. اینه که علی پروین مدت 7 سال 6 سال و نیم رفت از ورزش ایران در دهه 70 خورشیدی. علی پروین سرمربی تیم ملی فوتبال ایرانه، با تیم ملی فوتبال ایران میرن دوحه رقابت‌های انتخابی جام جهانی 1994 آمریکا. تیم نتایج خیلی عجیب و غریبی میگیره، به یه تیمایی که نباید ببازه میبازه، یه تیمایی که قاعدتا رو کاغذ نباید ببره رو میبره و همچنان در کورس بوده. ایران مقابل ژاپن با هنرنمایی علی دایی و بازی درخشان در حقیقت رضا حسن‌زاده، حمید درخشان، 2-1 ژاپن رو شکست میده. به از قول من یه گل به خودی فوق‌العاده میزنه تو اون بازی. تیم میاد تو رختکن، تیمی ها تو رخکن در رخکن رو میزنن، بله فلان، همه در حال جشن و پایکوبی که امیدا زنده شده ممکنه صعود بکنید به جام جهانی، در یه دسته گل بزرگ وارد میشه، گفته میشه منتسب هست، معلوم نیست واقعا این شخص این کارو کرده یا نه، که هدیه ای از سوی شاهزاده پهلوی. فکر میکنی واکنش علی پروین چی بوده؟ تاج سر ما هستن بذارید بالای مجلس. علی فرزین برمیگرده میگن تاج سر ما هستی برو بشین خونت. از اون موقع اصلا رسانه ای وجود نداشته، این خبر فقط دهن به دهن اول میرسه به نهادهای وزارت اطلاعات و اینا و سازمان تربیت بدنی و فدراسیون و بعدم حالا روی عده بسیار محدودی از جامعه فوتبال ایران. من میخوام ببینم حالا واقعا مشخص نیست این دسته گل شخص شاهزاده پهلوی فرستاده باشه، اما گفته میشه که تا این دسته گل تاج سر ما. یه سوال خیلی بزرگی که همیشه وقتی من از زمانی که این خاطره رو شنیدم از زبون یکی از بازیکنایی که توی اون رختکن حضور داشته تا الان اینه که قربونت برم تو چه جوری از تاج سر ما هستش بفرمایید بذارید بالای مجلس رسیدی به حمایت از تمامی کاندیداتورهایی که اومدن گفتن سلام در تمام سالها، الان هم که فیل شده دور افتاده نه
سلام عرض میکنم خدمت همه مردم خوب واگون، همه میری پای صندوق های رای رای میدیم به سردار ساداتی.
دو یک علی آقا شروع کن الهی با امید تو.
سلام عرض میکنم خدمت همه مردم خوب ایران مخصوصا تهران، همه پای صندوق های رای میریم. یکی از کاندیدایی که واقعا من خیلی دوست دارم آقای قالیبافه، ایشون خیلی خدمت به این مملکت کرده، این تونلا و این پولا و اینا همه کار آقای قالیبافه. همه میریم پای صندوق رای، همه رای میدیم به آقای قالیباف مخصوصا ورزشکارا.
زنده باد علی آقای عزیز.
من چون مملکت هم آقای رو دوست دارم و توش هم دارم زندگی میکنم، همه جا هم مفتقر که دوست دارم اون میره دیگه، اونایی که میدونم دوست دارم دیگه. دوست داریم از توی این رئیس جمهوری هم شرکت میکنیم، طرفدار آقای رئیسی هم هستم من، به موقعش هم این پیام من باید پخش بشه.
میگه مثلا یکی از خاطراتی که دارم پیام از علی پروین یادمه، همون سال 84 بود فکر می‌کنم 76 بود که انتخابات ریاست جمهوری 4 تا کاندیدا داشت. من اون موقع هنوز به سن رأی دادن نرسیده بودم، ولی به عنوان یک مثلا حالا نوجوانی که تحت هفته نامه ها رو هم می‌خریدیم می‌خوندیم، البرز رو می‌خریدی، حمایت علی پروین از مثلا محمد ری شهری، تلاش رو باز میکردی، حمایت علی پروین از ناطق نوری، اون یکی رو باز میکردی از زواری، اون یکی رو نگاه باز میکردی از محمد خاتمی. یعنی میدی 4 تا کاندیدا داشت اون سال و علی پروین از هر 4 کاندیدا حمایت کرد. بابا یعنی میدونی تو محبوبیت زیاده، ولی اگه مثلا قرار نیست که به میزان مساوی بین 1-4 رو مثلا بین هر 4 تا کاندیدا تقسیم کنی محبوبیت تو، یا آقا مثلا بخشی از هواداری من به این رأی بدن، میدونی یعنی اینها خاطراتی از من از علی پروین. و قبل از اون حالا میگم یکی از اسطوره‌های فوتبال ایرانه، حتی با این اخلاق نمیشه علی پروین رو کنار گذاشت از جمع اینها، ولی چه داری میکنی به خودت مرد؟ من قبلا هم گفتم ما وظیفه ایمون حفظ و حراست از اساطیر نیست، اونها باید خودشون مواظب خودشون باشن. ما تا یک جایی میتونیم، ما منظور مردم نه به عنوان رسانه، مردم میتونن یک جایی ندید بگیرن. یه کاری تو کردی برخلاف میل ماست و اون رو ما میگیم خب این اشتباهی بوده که کرده و ازش بگذریم. دومی رو میگن خب حالا دیگه مثلا یک گوش زد به خودش میکنیم بگذریم. سوم آخه تو همش داری خطا میکنی، یعنی از نظر مردم، یعنی آخه نمیشه تو در تمام طول این سالها دیدگاهات در مخالف با در مخالفت با مردم باشه و ما از اون ورم بیایم بگیم علی پروین یک چهره مردمیه دیگه. آقا یک چهره مردمی یک خصوصیاتی داره دیگه، اگه ما بگیم علی کریمی هم مردمیه، علی پروین هم مردمیه، الان دیگه نمیخوره تو فضای فعلی. علی کریمی بله یک اسطوره مردمیه، ولی علی پروین الان شده یک اسطوره حکومتی از نظر من. نه الان میگم یه دو دهه حداقل داریم این رو میبینیم ازش.
این حمایتی که میگی سال 1376 از 4 نماینده، عیناً این اتفاق سال 1388 هم از سوی علی پروین افتاد. ببخش 84 عذرخواهی میکنم 84 از سوی علی پروین افتاد. سال 84 خب خودت میدونی سال خیلی خیلی خاصی بود واسه علی پروین، حالا بعد خودت هم میتونی در موردش صحبت بکنی. چهار تعداد نماینده هم خب بیشتر بود از چهار تا. آقای علی پروین از سه نفر حمایت کرد در کمال ناباوری و در آخرین روزی که تبلیغات مجاز بود هم برای آقای، یعنی از آقای معین حمایت کرد، از قالیباف حمایت کرد و همینطور از آقای احمدی نژاد. اون چیزی که خیلی عجیب بود این بود که در آخرین روز هم از قالیباف هم از احمدی نژاد، یعنی در آخرین روزی که انتخابات تبلیغات برای انتخابات مجاز بود. ببین من سردرگمی علی پروین در حوزه سیاست رو کاملا درک میکنم، چون ایشون هیچ شناختی از سیاست نداره. یک بار در مصاحبه‌ای که من رفته بودم سال 1379 یا 80 بود که با علی پروین مصاحبه بکنم، وقتی که مطمئن شد که اون موقع خب نه موبایلی بود واسه ضبط کردن چیزی، در حقیقت واکمن بود و اونجا مطمئن شد که واکمن خاموشه، گفتش که همون جریانی که یه روزی علی پروین رو گذاشت کنار، یه روزی همون داستان تاج سر ما هستن
به.
همون جریانی که علی پروین رو گذاشت کنار امروز حامی علی پروینه، صندلیم سفته از جام تکون نمیخورم. ته درک سیاسیش این بود که خانواده هاشمی رفسنجانی، چه فائزه هاشمی که نقش بسیار بزرگی در بازگردوندنش به ورزش داشت، چه پدرش، چه هاشمی تبا، همه حاکمیت ایران، خب تصور کاملا اشتباهی بود، الان مشخصه دیگه. من درک میکنم که هیچ فهم سیاسی نداره، ولی لااقل این درک اولیه رو داره که آقا این جیبه هیچ وقت پر نمیشه. یعنی تا ابد و ده میتونی این چالت رو بزرگتر بکنی، چاهت رو بزرگتر بکنی و هر چقدر میخوای هم از قالیباف هم از احمدی نژاد و اینا بگیری، ولی خب سیری ناپذیری این انسان متاسفانه امروز هم براش داستانهایی درست کرده که بهش میرسیم دیگه.
ببین یکی از خاطراتی که حالا من باز به واسطه از دوستان نزدیک علی پروین شنیدم این بود که آقا پیرو همین قضایی ها میریزن که مثلا بگیرنش ببرنش حالا برای پاسخگویی و اینها، تماس میگیرن جواب نمیده، میرن دم خونه، میرن دم خونه درو وا نمی کنه و میگه که من مثلا چیز نیستم، تهران نیستم، من شهرستانم و حالا اومدم بهتون سر میزنم و فلان و اینا. میگم ببین ما الان تو رو داریم میبینیم، یعنی تو از پشت پنجره ما داریم تو رو میبینیم و چند روز تو رو زیر نظر داریم، خودت بیا پایین، میبریم چند تا سوال جواب برمیگردیم، نمیخوایم کار خاصی با داشته باشیم. و بعدش میبینه که با چند نفر مثلا اعضای خانواده و اینا میان دم در که اونام توجهشون میکنه، آقا صرفا چند تا سوال، قرار نیست بلای خاصی سرش بیاد. اونام خندهشون میگیره، اون تعریفی که من شنیدم خندهشون میگیره که از اینکه میترسیده مثلا با اینها بره و اینا، خب البته ترس هم داره واقعا. و این اتفاق ها افتاده، ولی برای خیلی ها تو ایران پیام این اتفاق افتاد، یعنی شاید الان کمتر ایرانی باشه که براش مشکل امنیتی پیش نیومده باشه، نخوام ببرنش. و چون یه نفر تو ایران من میگم این آدم مطمئنه که نمیبرنش، یعنی من میگم حتی مثلا مشتبه خامنه ای هم نمیتونه مثلا با خیال راحت بگه منو دیگه کاری ندارن، میدونی؟ یعنی فضا یه جوریه که
مطمئن نیست.
دقیقاً، یعنی فضا یه جوریه که اینا خودشون میگیرن، ولی هستن کسی هم که بخوان اینها رو بگیرن، یه توی همچین فضایی. و آدم کاراکتر جالبیه.
میخوام یه سوال ازت بپرسم، تو فکر میکنی که بخشی از این داستان علی پروین توی انتخابات و وول زدنش تو سیاست به خاطر اینه که میترسه؟
نه نه، من اصلا همچین فکری نمی کنم که به خاطر ترس بیاد این کارا رو بکنه. ترس میگم این که آقا تو بری تو بابل مهدی سعادتی رو تبلیغ کنی چه ربطی به ترس داره؟ از کدوم نهاد امنیتی میگه آقا تو اگه مثلا از مهدی سعادتی حمایت نکنی ما اینجا مثلا بازداشت میکنیم، نمیذاریم از بابل خارج بشی؟ نه دیگه، قاعدتا این یه علاقه شخصی خودته که میای این کارو میکنی. و میگم این مهدی سعادتی اتفاقا من میخواستم ریز کارهایی که کرده رو بهت بگم، تو این مطلبی که داشتم میخوندم ریز کارهایی که این آدم کرده خجالت آوره، و تو اومدی این آدم رو داری تبلیغ میکنی برای مردم. بابا تو علی پروینی، میگم نمیدونم ما چقدر باید به اینها گوشزد کنیم. البته پیام اطراف این آدم ها، ببین از کنار علی پروین کی میاد بیرون؟ یکی مثلا میگم نزدیک کی به این آدم نزدیک میشه و سوگولیش میشه؟ سعید شیرینی. سعید شیرینی میشه نماینده این آدم که مثلا حالا به عنوان این همه پیشکسوت داره پرسپولیس، این همه آدمه، چه میدونم، من میگم شما از حسین کلانی مثلا خجالت نکشیدید که یکی مثل سعید شیرینی رو به عنوان نماینده، حتی کارمند فرستادید این ور اونور دنبال یه سری کارها، آدمی که از کنار مثلا محمد رویانیان اومده و حالا چه شخصیتی داره، چه کاراکتری داره، چه جور آدمی هستن، تو این رو آوردی به عنوان نماینده مثلا پیشکسوتان پرسپولیس بره تو جلسات صحبت کنه و خجالت آوره پیام این کارهایی که علی پروین کرده. اطرافیان علی پروین به شدت سهم دارن از آقای ریاضتی و سایر دوستانی که بله نقش دارن توی چهره‌ای که ما امروز علی پروین میبینیم، ولی با همه این اوصاف این آدمی بوده که ما از قبل از انقلاب نگاه کنیم تا به امروز میبینیم که این یک شمایی از آنچه که امروز داریم میبینیم در این آدم رو داشته، در خودش، در ذات خودش داشته و فضا هم برای بروز این خصوصیات بازه به شدت در جمهوری اسلامی و اونم داره مانور میده روی اشتباهاتی که داشته باده.
محمد پروین، من دوستانم بهش اشاره بکنم احسان اگر موافق باشی، سال 1395 یک پرونده‌ای برای محمد پروین درست میشه که در حقیقت ایشون 25 میلیارد تومان اختلاس کرده بوده، کلاهبرداری کرده بوده، پول گرفته بوده برای انجام کارهایی و این 25 میلیارد تومان رو قرار بوده که 3 ماه پرداخت بکنه و پرداخت نکرده بوده، بعد روی اون 2% سود اومده بوده. من دارم با جزئیات چیز میگم که اشتباهی ازش در نیاد. در سال 1395 قیمت هر یک دلار 3984 تومان در بالاترین قیمتی بودش که 14-15 دیماه ثبت شد. با 3984 تومان تو حساب بکن 4000 تومان. امروز قیمت دلار در بهترین شرایطی که بخوای بخری 50000 تومان، دیگه کمتر که نیستش که. تو بگو که این
مبلغ تومان،
من دارم ارقامی رو میگم که خود حکومت هم حتی قبول نداره. من الان میگم 50، اونایی که اونجا نشستن بانک مرکزی میگن نه دیگه، ما میگیم 52-53، ولی 60000 تومانه. تو حساب بکن یک مبلغ 4000 تومانی رسیده به هر یک دلار از 4 رسیده به 60، یعنی یه مبلغ بیش از 12. بله. درسته. و شما وقتی 25 میلیارد تومان رو ضرب در با سودش 12 میکنی، میبینی که علی پروین خود به خود وارد یک منجلابی شده که پسرش براش درست کرده بابت مسائل شخصیش که حالا ورود نمیکنم، یعنی مسائل ازدواجش و اینا، بابت بدهکاری های بانکیش، بابت خونه ای که قصری که در حقیقت از علی پروین در گروه بانک بود و رفت از دستش رفت و حالا خیلی مسائل دیگه که اگه بخوایم بهش بپردازیم خیلی وقت گیر میشه. ولی خب یه خاطره کوچیک تعریف بکنم. یکی از همکارای ما در روزنامه جهان فوتبال همون حوالی سال 83-84 واسه ما تعریف میکردش که محمد پروین اون زمان هنوز به سن گواهینامه نرسیده بوده، اگه اشتباه نکنم 82 نه ببخشید ما جهان سال 81-82 هنوز محمد پروین نمیتونست گواهینامه بگیره، ولی با بنز پدرش میومده، بنز کلاسیک پدرش میومده و میرفته تمرین فلا. خود محمد پروین گفته بود که منو اگه بگیرن میگم من پسر علی پروینم و مأمور رها میکنه منو. اون موقع خب علی پروین کپ کپ و دبدبه ای داشت. رفتار تربیت اشتباه علی پروین در اون سالها به نظر میرسه که امروز داره نتیجهشو میبینیم دیگه. توی
پیام محمد پروین میونه کلامت، کاش علی واحدی بود و توضیح میداد که در فوتبال پایه چه حرکاتی انجام داده به واسطه این که من پسر علی پروینم. این نکته رو بگم که بی‌انصافی نکرده باشیم، محمد پروین یکی از فوتبالیست های خوبی بوده، یعنی که از ژن های خوبی بوده که میتونسته به شدت جا پای پدرش بذاره و متاسفانه به خاطر همون پشتیبانی غلط به جایی رسید که خیلی زودتر از حد انتظار محو شد. واقعا بازیکن خوبی بود، در رده پایه واقعا میدرخشیده این بازیکن، ولی در همون فوتبال اومده مربی عوض کرده، مربی تیمش رو عوض کرده، شماره پیراهن خودش و بازیکنها رو انتخاب میکرده، تقسیم میکرده به عنوان کابینه. دعواهای خیلی ناجوری با تیم رقیب، با داور بازی، همه اینها به واسطه پسر علی پروین بودن که میگم ای کاش علی وادی با ما بود و جزئیات اون درگیری ها رو هم حتی برای ما شرح میداد که چه کرده این بازیکن. یعنی گاهی حمایت ها به این شکل دیگه، ولی خیلی بازیکن با استعدادی بود که متاسفانه اون چه که از محمد پروین در ذهن مونده اختلاسشه نه فوتبالش.
خیلی هنرمند بود. یه دلیلی هم داشت احسان، نمیدونم تو ورزشگاه کارگران میرفتی یا نه. اون موقع فرقوکار بود و پرسپولیس کارگران. منم وقتی مثلا اون سالای مثلا 77 کارامو شروع کردم، اردشیر لاروزی سردبیر ابر ورزشی، کسی که تازه کارشون رو شروع می‌کردم، میفرستاد فرقوکار کارگران رو ببین گزارش تمرین بیارید. چجوری بود تمرین؟ خیلی هم پرخواننده بود گزارش تمرین‌ها. علی محمد پروین اون کنار زمین توپو میگرفت و بازیکن‌ها داشتن گرم میکردن توی دروازه، احمد آبدزاده داشت گرم میکرد، شوت میزد به احمد آبدزاده، شوت میزد به مثلا چه میدونم داوود فنایی، حالا داوود فنایی اون موقع شناخته شده نبود، بعد میومد با علی کریمی پاسکاری میکرد، با مهدی مدوی کیا پاسکاری میکرد. میبینی با مثلا چنین بازیکنایی توی بزرگسال پرسپولیس بودن، این طرف محمد پروین هم این فرصت رو داشت که از همون پسر علی پروین بودن فوتبال یاد بگیره. یعنی حالا یه بخشی ژن خوبه، یه بخشیش هم امکانات فوق العاده است، ولی خب هم واقعا به نظر من هم خودشو نابود کرد، هم اعتبار پدری که به هر حال یک عمر برای فوتبال ایران زحمت‌های غیر قابل انکار کشید رو این گونه با این بدهی‌ها به باد داد. خونه پدری 25 میلیارد تومان
تا بحث آقازاده هاست. من این یه نکته رو بگم و بعد بریم برگردیم به خود علی پروین. همینطور یهو یادم اومد که چند روز پیش یه ویدیویی دیدم از امیر مسعود قلیچ، پسر وحید قلیچ، یعنی با هم رفته بودن توی مسابقات فیزیک کلاسیک بود اگه اشتباه نکنه، من اسم این چیزا رو دقیق یادم نمیمونه، و اونجا میخواست امیر مسعود قلیچ میخواست توی این مسابقات شرکت کنه، و من یادم اومد که اون سالی که ما رفتیم زمین شماره 3 آزادی تست بدیم برای نوجوانان پرسپولیس، امیر مسعود قلیچ به عنوان دروازه‌بانی که انتخاب شده بود از قبل، میدونستیم پسر امیر وحید قلیچه، اومده بود اونجا و واقعا هم نسبت به سن و سالش خیلی عمل کرده خوبی داشت، و مطمئنن اگر یک شرایط، یک پشتیبانی بهتری به غیر از وحید قلیچ ازش صورت میگرفت، مدل علی پروین پسر من باید باشه، پسر من نمیدونم فلان، شاید میتونست به جایی خیلی خوبی هم برسه با اون رفلکسی که داشت، با اون توانایی که داشت. ولی فکر کنم خیلی زود هم، درسته تو مصاحبه هم گفته بود با این یکی از این سایت‌های بدنسازی بود، گفتم علاقه‌ای به فوتبال نداشتم ولی داشت، اومد و دروازه‌بان نوجوانان پرسپولیس هم بود. یعنی من بعدن که روزنامه رو می‌خوندم دیدم انتخاب شده، تو انتخاب شده هست و بعد از اون گذاشت کنار، ولی خب خیلی زودتر انگار به این نتیجه رسید بود که نمیخواد توی فوتبال بمونه و دوست داره به سمت رشته‌های دیگه ای بره. این فقط یادم اومد که محمد پروین تنها بازیکنی نیستش که به این روز افتاده و بازیکنهای دیگه هم بودن که اون پشتیبانی بد رو داشتن و باعث شدن که یک استعداد هدر بره، و برعکس خود بازیکنهایی اومدن که شاید اصلا هیچ پشتوانه‌ای هم نداشتن و چون اتفاقا پشتوانه‌ای نداشتن مجبور شدن بیشتر زحمت بکشن، بیشتر تمرین کنن و خودشون رو ثابت کنن. برگردیم به خود علی پروین. نکاتی اگه از علی پروین مونده که بیان نشده رو حتما برامون بگو.
ببین علی پروین متخصص نامه‌نگاری بود و مشخص هم نیستش که این نامه ها رو دقیقا چه کسایی براش می‌نوشتن، ولی خب قطعا خودش نمیتونست بنویسه. برای محمود احمدی نژاد 2 بار نامه نوشت، 1 بارش رو از قبل آماده کرده بود، 1 بار دیگه‌اش در زمانی بودش که محمد رویانیان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس بودش که سال اردیبهشت 88 در حقیقت یک نامه میده به محمود احمدی نژاد و بهش میگه که مشکلات پرسپولیس رو می‌نویسه که آقا وقتی که این باشگاه به بزرگترهای خودش تعلق ندارد و فلان و اینها، نتیجه هاش هم می‌شود اینی که داریم می‌بینیم. یک بار دیگه هم در مجلس ختم هادی نوروزی احمدی نژاد رو می‌بینه، نامه‌ای که نوشته بوده که خیلی عجیب بود علی پروین مخاطب نداشته. یعنی علی پروین نامه‌ای رو آماده کرده بوده که من میرم در مجلس ختم هادی نوروزی، به هر کسی رسیدم این نامه رو میدم و تنها مقام سیاسی، اولین شاید اولین مقام سیاسی که میبینه احمدی نژاد بوده که هیچ کاری نبوده در مجلس ختم هادی نوروزی، و این نامه رو بدون مخاطب برمی‌داره میده به این و احمدی نژاد. و نکته جالبش اینه که احمدی نژاد در مورد اون داستان یه عالمه هم حالا سخنوری کرد بعدها که گفتش که من هنوز جایگاه خودم رو در مثلا جامعه ورزش دارم. هیچ وقت با هیچ کدوم از این نامه ها خودش به هیچ جایی نرسید. تنها اتفاقی که افتاد این بود که همون شخصیت های سیاسی بیشترین استفاده رو و سوء استفاده رو از نام علی پروین کرد. من امیدوارم که لااقل در کنار همه این اتفاقات عجیب و غریبی که میفته در مورد علی پروین و میبینیم که از آدم های بسیار دونپایه‌ای الان در عرصه سیاست هم داره در حقیقت تبلیغشون رو میکنه براشون، لااقل براش آورده مالی کافی داشته باشه، یعنی به اندازه شأن علی پروین خودشو بفروشه نه به اندازه نیاز محمد پروین.
پیام، یه نکته جالبی که درباره علی پروین وجود داره، حالا نکات منفی رو گفتیم، این نکات باز به خود علی پروین رب پیدا نمیکنه، این نکته مثبت به مامان نصرت رب پیدا میکنه. مامان نصرت یک شخصیتیه که یعنی فکر میکنم بخشی از علاقه به علی پروین از اون شکل گرفته که خب از قبل از انقلاب بازیکن‌ها جمع می‌شدن خونه‌شون، خونه علی پروین، و مامان نصرت براشون آبگوش درست می‌کرده می‌خوردن و در مسابقه علی پروین هم به شدت زیاد می‌شنیدیم اسم مامان نصرت رو. خب این نکته رو گفتم، اگه تو هم صحبتی داری دربارش یا خاطره‌ای دربارش داری بگو و بعد یک بررسی داشته باشیم مثلا خب پرونده خود علی کریمی رو، موفقیت‌هاش رو و اون چیزی که دستاوردهایی که داشته
علی پروین. اونم به خاطر اینکه چیزی از یادت رفت احتمالاً گفتی علی کریمی، ولی در مورد مامان نصرت من اینو بگم که همونطوری که خودت گفتی بخش زیادی از محبوبیتش به خاطر همین ارادتی بودش که همیشه مادرش داشت، یعنی عاشقانه از پدر و مادرش حرف می‌زد، این حس خانواده دوستیش، این تمجید دیوانوارش. واقعا وقتی در مورد مادر صحبت میکرد اصلا بغض میکرد، اشک تو چشاش جمع میشد، با اینکه حتی زمانی که مادرش در قید حیات بود خیلی قابل احترام بود. یک نکته پایانی میخوام در مورد علی پروین بگم که این موضوع در مورد تقریبا همه ورزشکارای عزیز صدق میکنه. سال 1394 سه ورزشکار یا چهره ورزشی منتخب میرن به عیادت علی خامنه ای در بیمارستان، آقای بهداد سلیمی، حسین رضازاده و علی پروین. هیچ کدوم از اینا الان در ورزش ایران حضور ندارن به صورت جدی. میخوام بگم که الزاماً این که شما برید بر اساس عکسی هم که منتشر شده پیشانی رهبر جمهوری اسلامی رو هم ببوسید به این معنی نیست که حتما ضمانت خواهد داشت که شما در سالهای آینده پست های مدیریتی یا موقعیت های شغلی فوق العاده ای داشته باشید.
کاملا درسته. پیام، یک کارنامه هم از علی پروین اگه به اون بدی، بالاخره به عنوان یک اصوله وقتی ما داریم در بارش صحبت میکنیم و نکات منفی رو میگیم، از اون ور دستاوردهای ورزشی، دستاوردهای غیر ورزشی فکر کنم نداشته خیلی با این توصیفاتی که ما داشتیم، ولی دستاوردهای ورزشی قطعا داشته، فوتبالیست به شدت خوب و سرحالی بوده و مربی تیم ملی هم بوده. اگر خودت یک آماری از علی پروین ورزشکار، یعنی صرفا ورزشی به ما بخوای بدی، علی پروین رو چجوری معرفی میکنی؟
تکرار نشدنی به نظر من در به عنوان ورزشکار. به عنوان ورزشکار علی پروین تکرار نشدنیه. نمیشه گفتش که واقعا کسی ازش بهتر بود، نمیشه توی آدم چند پسته‌ای بود، فوق‌العاده بود. یه خاطره‌ای هستش بازیکن‌های نسل گذشته دقیقا اون نسلی که رفت 1978 اگه اشتباه نکنم، 76 رفتش، رفتش جام جهانی، یعنی نسلی که از 75 تا 1980 در حقیقت تیم ملی فوتبال ایران رو تشکیل میدادن، رفته بودیم جام جهانی، اولین بازی با هلند قرار بودش مقابل هلندی قرار بگیریم که سر تا پا همه ستاره بودن. علی پروین به عنوان مثلا بزرگ و مقتدای ما در تیم اومد صحبت کنه، گفتش که میریم با همت قدرت میبریمشون از زمین، میایم بیرون، اینا هیچی نیستن، اینا فقط تو تلویزیون خوبن، فقط فلانن. میگو علی پروین صحبت کرد، هممون اصلا گرخیدیم چی میگه، بریم بزنیمشون. میگو اولین توپو گرفتیم، پاس دادیم علی پروین، سه نفر رفتن زیر پاش، اولین کاری که کرده بود داد زده بود یا ابوالفضل. میگو این داد زد یا ابوالفضل، همه حرفایی که تو راهن زده بود از بین رفت، ما موندیم و هلندی که دیگه تو تلویزیون نبوده. ببین هرچه افتخار در فوتبال ایران ممکن بوده به دست بیاد، علی پروین به دست آورده. به عنوان بازیکن قهرمان جام ملت‌های آسیا شده، به عنوان بازیکن به جام جهانی صعود کرده، به عنوان بازیکن و مربی در بازی‌های آسیایی درخشیده و قهرمانی به دست آورده. در دوران سرمربیگریشو بذارید بخونم که 6 مقام قهرمانی استانی داره، 2 قهرمانی جام حذفی داره به عنوان مربی، 3 قهرمانی لیگ ایرانو داره، 3 بار قهرمان جام حذفی فوتبال ایران شده و همینطور قهرمان جام برندگان آسیا که جام باشگاهی آسیا نبوده. و حالا بخوایم بریم اصلا عناوینشو بخوایم بخونیم که دیگه فوق‌العاده است، بیش از 25 مقام قهرمانی به عنوان بازیکن فقط توی پروندهش ثبت شده. یه مدت هم که اگه به یاد داشته باشی به عنوان بازیکن مربی در دهه 60 بازی می‌کرد. نیمکتی که نه سقف داشت نه هیچی، توی ورزشگاه آزادی و شیرودی می‌نشست، بند کفشاشو می‌بست، لباسشو عوض می‌کرد، وارد زمین می‌شد، پاس گل می‌داد، گل می‌زد، می‌اومد بیرون.
دقیقا همینجوریه، اون خوب یادم این بازیاشو. پیام خب علی پروین میدونیم که از قبل از انقلاب هم آدم مذهبی بوده، یعنی خانواده مذهبی هم داشته و دو همون دوره هم داشته فعالیتشون میکردن، کسی هم کاری به کارشون نداشته. این باز یک بُعد زندگی علی پروین بوده. ولی یه نکته دیگه که میخوام بگم در مورد یکی از حالا توییت هایی که من خوندم توی فضای مجازی، نه در مورد علی پروین، در مورد اون نسل، و شاید یه خورده ناراحت کننده باشه، ولی حداقلش اینه که میگن این حرفا رو میگن، نه فقط این دوره، دوره قبلی انتخابات پیرزنها و پیرمردهایی که داشتن میرفتن صندوق رأی، یعنی من هم 1400 این رو دیدم هم امسال دیدم، که چرا تموم نمیشید شماها، میدونی؟ یعنی این سوالی بوده که، و خب خیلی پست وایرال شده و یعنی نشون میده که خیلی از مردم با این حرف موافقن که خسته شدن از نسلی که همه جوره پای نظام بوده، پای رژیم بوده، و هر موقع که رژیم نیاز داشته حتی مردم تحریم کرده اینا رفتن رأی دادن. ببین تو در آستانه مثلا چه میدونم 80 سالگی دیگه نه میخوای شغل دولتی بگیری که حتی واسه اونم نیازی نیست، ولی بگی من واسه اون میخوام یا میخوام استخدام بشم یا هر چیزی، نه بچه هات قراره مثلا همچین منصبی بگیرن، خیلی از این دوست، نه فقط علی پروین، خیلی از این آدم ها، ولی بودن، همیشه حضور داشتن و برخلاف میل مردم در انتخابات مختلف شرکت کردن. این ثانیه شماری برای پایان اینها اتفاق خوبی نیست. کاشکی میشد به اینا توضیح داد، ولی خب نسلی بودن که همیشه ما گفتن که شما هیچی نمیفهمید. الان من نمیدونم چطور میشه برای اینا توضیح داد که شما هم ممکنه نفهمید، شما هم ممکنه متوجه نشید مردم دارن چی میگن، جوانترها چی دارن میگن، و دارید با حرکاتتون آسیب میزنید. و علی پروین یکی از اونایی بوده که همیشه این کارو کرده، در کنار حالا نکات مثبتی که ازش گفتیم، و بدون شک یکی از اسطورهای فوتبال این مملکت، چه ما خوشمون بیاد چه نیاد، ولی میتونیم دیگه دوستش نداشته باشیم. یعنی از نظر شخص خودم میگم، حالا هر کسی مختار بالاخره نسبت به آدم ها یه حسی داشته باشه، حس من اینه که البته از همون دهه که آقای پروین شما همیشه نباید با حیا کن رها کن یه سری چیزا رو بذاری کنار، میتونی فکر کنی، جامعه رو ببینی، تصمیم بگیری و بگی که من وقتشه که بکشم کنار، یعنی فوتبال ورزش رفتم کنار، از تو سیاست و تو مسائل انتخابات، یعنی سیاست که دخالت نمی کنه، مسائل انتخابات هم دخالت نکنم، خیلی بهتره.
اگه یاد باشه وقتی که استیلازینو گرفت محمد پروینو برد اونجا، یکی از خبرنگارا تو کنفرانس خبری بهش گفته بودش که شما محمد پروینو از پرسپولیس آوردین اینجا، اینجا بازی میدین. گفت آفرین، خیلی سوال خوبی کردی، دستت درد نکنه که این سوال کردی. پرسپولیس بودیم میگفتی چرا بازیش میدین تیم مردم، اینجا دیگه تیم خودمه، دلم میخواد بازیش بدم. موضوع اینه که آقای پروین یه جاهایی شما باید متوجه بشی که تو بعد از این همه افتخاری که به دست آوردی، اون جمعیتی که سالها برات هورا کشیده، دیگه فقط متعلق به خودت نیستی. نمیتونی بگی من دلم میخواد برم از فلان کاندیدا حمایت بکنم. ماجرا اینه که وقتی که توی علی پروین میان سراغت و بهت وجهی پرداخت میکنن که بیای از فلان کاندیدا حمایت بکنی، واسه اینکه میبینن تو اصلا متعلق به خودت نیستی و تو سالهاست که متاسفانه اینو درک نکردی. این بخش پایانی صحبت من بود.
قربونت برم، منم صحبت خاصی ندارم و امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید و باز هم تبریک میگم مقام قهرمانی هادی چوپان رو. امیدوارم تعداد ورزشکارهایی مثل هادی چوپان هر روز اضافه بشه، ورزشکارهای مستقل مردمی، و امیدوارم بعد از تعریف تمجیدهای ما کاری نکنن که باز ما شهرونده بشیم، ما آدم ها رو بر اساس امروزشون قیاس میکنیم تا رفتاری که تا امروز داشتن. من متاسفانه بعد از انتشار کلیپ مثل ویدیوی مربوط فوتبال ساحلی، اونجام دیدم یه سری از بچه های فوتبال ساحلی مردم رو دعوت کردن به حضور در انتخابات، و میخوام این رو بگم که اصلا هیچ چیز دائمی ما نداریم. که خب امروز از هادی چوپان تقدیر و تشکر میکنیم به خاطر اینکه مردمی بوده، به خاطر اینکه مقام آورده و همراه مردم بوده، و فردا روزی که خب پاشو کج بذاره آدم میتونه انتقاداتش رو بکنه. در مورد فوتبال ساحلی هم این رو بگم که هیچ بازیکنی تا ابد تضمین شده نیستش که این تعریف و تمجید ها روش بمونه. شما ها از علی پروین گنده تر نیستید واقعا، و خیلی راحت خیلی راحت فراموش میشید و باز نهایتا مثلا از فوتبال ساحلی محمد احمدزاده در یاد میمونه و تموم شده. ما میتونیم کاری کنیم و ذهن ما این اجازه رو به ما میده که یک آدم رو از یک ورزش به یاد داشته باشیم، بخواد به جای اینکه یک مجموعه رو به یاد داشته باشیم. بالاخره ذهن آدم این توانایی ها هم داره و میتونیم این کار رو بکنیم. دمتون گرم که شنیدید، امیدوارم خوشتون بیاد. قربون شما، خدا نگهدار.
خداحافظ.